و به خاطر حماسه این خلبانان بود که روز بعدم که نیروی هوانیروس محقق شدن که اینقدر تانک های اراسی در اینجا زدن که این تانک ها که از روز کرخ رد شده بودن دوباره عقب نشینی کردن و به اون طرف روز کرخه
برگشت
اون طرف حرکت کردن.
بله.
و برای همین بود که بعد از 4 روز آقای بختیار متوجه شد که اون نقشه‌ای که ریخته بودن که کار تموم و یه زنگ تفریح خواهد بود و اینا نیست و مجبور شد که به فرانسه برگرده. بختیار در اثر فشار مطبوعات چند هفته بعد مجبور شد اعتراف کند غیبت چند روزه اش در زمان شروع جنگ به علت سفر به بغداد بوده. این شرمی که دامن وی را به درازای تاریخ ایران رها نخواهد کرد. ایشان وقتی دید که تیرش به خطا رفته و در بازگشت از بغداد این عمل شرم‌آور را این گونه توجیه کرد: من برای شکست رقیبم قمینی حاضرم به حکومت عراق هم کاری کنم، اما حاضر به قبول اشغال کشورم توسط هیچ کشوری نیستم. البته انگار که ایشون نمیدونست که صدام همیشه خوزستان را جزء خاک عراق میدونسته. نقشه های درسی عراق همیشه خوزستان به نام عربستان جزء عراق بوده. و در اعلامیه اول شورای فرماندهی که همزمان با اقامت بختیار در بغداد صادر شد صریحاً به رسمیت شناختن حق عراق بر خاک ایران، پس دادن جزایر سگانه و نیز حاکمیت عراق بر شط العرب را از شروط اصلی پایان جنگ اعلام کرده بود. حالا ما سوال اینه که زمانی که ایشان و کابینهشان با هواپیمای دولت عراق به بغداد رفته بودند و منتظر بودند که با حمایت تانک‌های عراقی وارد اهواز شده از دولت خود را بر پشت کشته‌های نظامیان ایران در جبهه و با حمایت ارتش عراق تشکیل دهند، آقای بختیار در چه موقعیت برتری قرار داشت که نخواهد شروط صدام را بپذیرد؟ آیا معنی مخالفت صرفاً لفظی بعد از شکست اولیه عراق جز این می باشد که اون تنها سعی در پنهان کردن قرار مدارهای منگینی بود که به دشمن داشته است؟ برخلاف تبلیغات دوستانشون، آقای بختیار هیچ وقت اون صداقت و اون شجاعت را پیدا نکرد که تمامی حقیقت را بگوید. برای همین کار تحقیق بر عهده روزنامه‌های معتبر فرانسوی افتاد که حدود 9 ماه بعد از حمله عراق موضوع رابطه وی با صدام را به جزئیات افشا کردند. برای مثال روزنامه لومون با اشاره به مدارک به دست آمده از سوی محافل فرانسوی جزئیات طرح صدام بختیار را اینگونه برملا کرد: ستاد مشترک ارتش عراق قرار بود در عرض 1 هفته خوزستان به قول عراقی و عربستان را اشغال کند و کردها مناطق کردنشین را در دست بگیرند و روز 5 اکتبر در اهواز شاپور بختیار حکومت آزاد تشکیل دهد. و بختیار هم خودش تحت فشار رسانه ها که به حقایق معامله وی پرده بودند 1 ماه بعد از حمله عراق اظهار کرد که با صدام موافقتی شامل 3 بند انجام داده بود: به زیر کشیدن خمینی، برقراری روابط حسن بین دو کشور و حل مسئله کرد 1 بار برای همیشه. ما بهتر به یک بار فراز آخر سخن ایشون رو ما یک بار دیگه نگاه بکنیم: حل مسئله کرد 1 بار برای همیشه. اصلا مشکل نیست برای ما که متوجه شدیم که حل مسئله کرد 1 بار برای همیشه معناش چیست. این راه حل چیزی جز سرکوب و کشتار نمیتوانست باشد. زیرا صدام اگر قرار بود مسئله کردستان را از طریق مسالمت آمیز حل کند، لازم بود با موضوع خود مختاری کردها که خواستی طالبانی و بارزانی بود کنار می آمد و احتیاجی به همکاری با بختیار نداشت. بله، معنی این فعل حل مسئله کرد یک بار برای همیشه همون راه حلی بود که صدام بعد از پایان جنگ با ایران به آن دست داد و پس از بمباران شیمیایی حلبچه از سیاست ارعاب سنگین به ویران کردن بیش از 800 دهکده کرد پرداخت و از این طریق بسیاری از کردها را به سمت جنوب کوچ داد. آقای بختیار نیک می دانست که حتی افراطی ترین حزب کردستان یعنی حزب کومله نیز طالب خودمختاری بود و بنابراین برای حل مسئله کردهای ایرانی و پذیرفتن خودمختاری احتیاجی به موافقت با صدام و امضای موافقت نامه نبود. خلاصه این که وقتی بختیار میگوید میخواهد مسئله کردها را در همکاری با صدام و به نحو یک بار برای همیشه حل کند، معنای جز اتخاذ راه‌های خشونت آمیز از فکو از کشتار کردها نمیتوانست داشته باشد. و حتی دومش خیلی جالبه که این رو هم کیسو فکر با سیاسی دادی بسیار مبهم اعلام کنند، یعنی بندی که از برقراری روابط دوستانه بین دو همسایه حکایت میکند. ایشون گفته بودن که میخوام که روابط دوستانه با ایران داشته باشیم و این نشون دهنده اون قیمتی است که ایشون در برابر حمایتی که صدام از او کرده بود میباید میپرداخت. درباره این شرط که از حسنه کردن روابط بین دو کشور همسایه سخن گفته شده بود، باید دید منظور از برقراری روابط حسنه از دید صدام حسینی که در آن زمان در موقعیت کاملا بدتر قرار داشت و می توانست شرایط را به بختیار دیکته کند چه بود، یعنی از دید صدامی که در تلویزیون آشکارا قرارداد الجزایر را پاره کرده بود. علاوه بر این شورای فرماندهی عراق که در واقع کسی جز خود صدام نبود، نیز سه شرط که در واقع حکم تسلیم سرزمین های از وطن به متجاوزان بود را پیش شک پایان بخشیدن به جنگ کرده بود. بختیار در حالی که تمامی منابع مالی، تبلیغاتی و نظامیش از طرف صدام حسین بود، در چه موقعیتی برای تعیین شرط برای صدام قرار داشت؟ ایشان در چه موقعیت مستحکمی بود که بتواند از آن موضوع با صدام وارد مذاکره شود؟ و اصلا ایجاد روابط دوستانه بدون پذیرفتن شروط عراق چگونه امکان وجود پیدا میکرد؟ البته آقای بختیار از زمانی که بر اون مسلم شد صدام در حمله نظامی شکست خورده، سعی کرد تا حدی که لطمه به کمک‌های مالی صدام به وی و گروهش وارد نشود، میان خود و صدام فاصله بیندازد. البته اینجا این مطلب هم فکر کنم که اخیراً مطرح کردن که آقای بختیار در اعلامیه حمله عراق به ایران رو محکوم کرده بود. و متاسفانه این کسانی که این مطلب رو مطرح کردن اصلا دقت نکردن که اولا اعلامیه محکومیت عراق نیست، محکومیت جنگه. دوم این اعلامیه 21 روز بعد از حمله صادر شده، یعنی آقای بختیار 21 روز در مورد این حمله سکوت کامل کرده بودن و هیچ محکومیت در مورد جنگ اینا رو اصلا مطرح نکرده بودن. اما میتونیم در سیاست زمان یکی از حیاتی ترین و مهمترین مسائله که و در اینجاست که این مسئله که بیشون 21 روز سکوت میکنن و کوچکترین حرف نمیزنن و بعد هم یک اعلامیه میدن که اعلامیه بابکی که یک بیشتر محکومیت رژیم و خمینی و ایران و مقصر حمله میدونه و اینا و ستایش کردن از ارتش ایران ببینه که حکومت صدام و طب حسین محکوم میکنه. این اگر ایشون یک قدامه رو صادق نمی کردن بسیار بهتر بود که بخوام بسیار یک رو سکوت بکنم بعد این مطلب رو مطرح بکنم. ولی با این حال ایشون بعدها سعی کردن که مقدار فاصله بین خودشون صدام ایجاد کنن، این مقداری که تا زمانی که به کمک ها صدمه نخوره و البته این هم به احتمال خیلی زیاد این هر کاری که میخواستن در این مورد انجام بدن قبلا با صدام مشورت شده بود و موافقت های انجام شده بوده و ایشون برای اینکه خودشون رو نشون بدن که در این مورد حمله زیاد نقش نداشتن، بعد مخالفان حمله بودن، بعدها مثلا در کتاب یک رنگیشون می‌نویسن در بالا احساس شخصی هم با توضیح دادن و گفتن که جنگی که توسط عراق آغاز شد نتیجه مستقیم تحریکات خمینی بود. حال میگویم که چگونه من در حد امکانات هم کوشیدم که مانع بروز آن شدم. قبل از آغاز جنگ من با دولت عراق و نماینده آن دولت گفتگوهایی داشتم. خود آنها با من تماس برقرار کردند. من مداوما آنها را از جنگ علیه ایران برحذر داشتم. وقتی فضا برای آنان دیگر قابل تنفس نبود باز به آنها پیشنهاد دادم که خمینی را منزوی کنند و از این را وسائل سرنگونیش را فراهم آورند. از زمان جنگ طبعا روابط من با رهبران عراق قطع شده بی آن که به دشمنی گراییده باشد. البته از اونجا که دروغ را بدون تناقض نمی‌شود ساخت، ایشون فراموش کردن که توضیح دهند که اگر مخالف حمله عراق به ایران بودند چرا در همان آغاز تجاوز صدام علیه کشورمون به همه نگاه‌ها متوجه روابط ایشون با صدام و دیدارهای او از عراق شده بود رسما مخالفت خود را اعلام نکرد؟ آیا حتی میدونیم که اولین بار در این مورد مغیره 21 روز بعد از حمله بود و اون که مخالفت بشن مخالفت محکومیت صدام حسین محکومیت عراق نبود، محکومیت جنگ بود و بیش از اون محکومیت خمینی که خمینی عراق را تحریک کرده که به ایران حمله کنه. و ولی مسئله ای که ما تا بخوان مدارک در مورد این که ایشون تشویق و همراهی و موافقت کرده بودن با حمله عراق به ایران که مقداری از اون در این تحقیق ها که من انجام دادم ذکر شده است. مثلا آقای بختیار چرا سفرهای مکرر خود را به هواپیمای خصوصی دولتی عراق، به خصوص سفر به عراق را که همزمان با شروع جنگ و ناپدید شدن در 4 روز اول جنگ بود مدتها پنهان میکرد؟ این بسیار مهمه که این 4 روز اول جنگ ایشون به طور کامل ناپدید شده بود، اصلا وجود نداشت و این رو مدتها پنهان میکرد و بالاخره این مطبوعات فرانسوی بودند که آن را افشا کردند. مگر سعی در ممانعت از حمله عراق و کشتار هموطنان که عملی قهرمانانه و نه خائنانه میبود نیاز به پنهانکاری داشت؟ دیگر این که سخنان ایشان صراحت دارد بر این که ایشان از طرح حمله عراق به ایران اطلاع داشته و این نشان از این دارد که ایشان در حلقه محارم صدام میبوده است. زیرا کسی که مدعی با نقشه صدام مخالفت کرده لاجرم باید پیشا پیش میدانسته عراق قصد حمله به ایران را دارد. حالا سوال اولی که در این مورد به ذهن میاد اینه که به چه علت صدام با وجود نفرتی که از ایرانیان در دل داشت یک ایرانی را در زمره مخارم خود قرار داده بود. دیگر اینکه چگونه ارق ملی آقای بختیار اگر واقعا می داشت به او اجازه داد سکوت کند و نه تنها فرماندهان ارتش را از این طرح آگاه نکند، بلکه بدتر کودتای موجه را تدارک کند و اسباب متلاشی شدن هرچه بیشتر ارتش را فراهم آورد. آیا نفرت ایشان از رژیم و خمینی آنقدر بود که حاضر شد وطن ویران و کنام دشمن شود فقط برای اینکه وی از آقای خمینی و دیگران انتقام گرفته باشد؟ البته تناقضی که در درون هر ناراستی وجود دارد و کم حافظگی دروغگو موجب می شود که ایشون فراموش کند و یاد نمی آورد که چرا از دادن هواپیماهای سوپر اتاندارد‌های فرانسوی به عراق برای حمله به ایران دفاع می کرد؟ چرا به صدام رهنمودهای استراتژیک برای شکست ایران ارائه می کرد؟ فقط به یکی از گفتهای ایشون به نقل از مجله پایما توجه کنید. شاپور بختیار در مصاحبه با مجله فرانسوی پایماچ در دفاع از قرض دادن هواپیماهای سوپر اتاندار فرانسوی به عراق گفت: عراقی ها به جای دلکشود بازی طی 3 سال اخیر که باعث کشته شدن هزاران ایرانی شدند که من محکوم می کنم، بهتر بود به ترمینال خاک حمله می کردند تا شاهرگ حیاتی ایران را از بین ببرند.